하루만이야 우리.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. به برنامه خبری صبح امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 25 ماه سرطان را پیشکش خواهیم کرد. در کنار سایر مطالب گزارشی از برگزاری کنفرانسی داریم که در مورد افغانستان در ازبکستان قرار است دایر شود. اما قبل از آن که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا عظیمی خبرهای این ساعت را پیشکش می کند.
سلام و وقت بخیر. مسئولان صحت عامه در غزنی می گویند که یک تعداد زیاد مردم در ولسوالی گیروی این ولایت به بیماری شبیه کلرا مبتلا شده اند. آنها می گویند این بیماری به علت استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی شایع شده است. از یک هفته بدین سو صدها تن در ولایت های هلمند، دایکندی، کندهار و زابل به کلرا مبتلا شده اند. باشنده ها و مقام های محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل گفتند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری از کلرا این بیماری در حال گسترش است. تنها در هلمند جان باختن 20 نفر تایید شده است. بنیاد ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده با اشاره به بسته ماندن 300 روزه مکاتب دخترانه در افغانستان از رهبران جهان خواسته است که جهت حمایت از آینده آنها همبستگیشان را در کلمات نه بلکه در عمل نشان دهند. نامه خطاب به رهبران جهان تاکید کرده است که برای اینکه این اتفاق بیفتد امروز باید اقدامات جسورانه و فوری برای تضمین آینده دختران افغان انجام شود. در این نامه سرگشاده آمده است که اقدامی که ما خواستار آن هستیم بیش از یک بیانیه همبستگی یا یک لحظه سکوت برای محکومیت است. هرچی این اقدامات با نیت خوب صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که طالبان را در راستای تأمین حقوق دختران و زنان افغان پاسخگو قرار نمی‌دهد. پس نیاز است که رهبران و سیاسیون در سطح بین المللی فشارهای دیپلماتیک بر مقامات طالبان اعمال کنند و به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب دختران و دسترسی آنان به آموزش ثانوی و علی صدر افغانستان اطمینان حاصل کنند. رئیس شورای علمای طالبان در ولایت کابل در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که یگانه دلیل باز نشدن مکاتب دختران این است که صنوف آنان باید جدا باشد. این در حالی است که در طول دهه گذشته مکاتب دختران و پسران جدا بود و حتی اکثریت استادان و مامورین مکاتب نیز زنان بودند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که هند در سال 2023 از چین سبقت گرفته و پرنفوذترین کشور جهان خواهد شد. با گزارش ملل متحد میزان بلند باروری و تولدات در هند که بر اساس آمار بانک جهانی نزدیک به 1.38 میلیارد نفر جمعیت دارد، آزمونی را فراروی رشد اقتصاد آن کشور ایجاد کرده است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت چین اندک بیشتر از 1.4 میلیارد نفر است، اما میزان رشد جمعیت در هند سریع‌تر از چین است. تاجیکستان میگوید که داد و ستد تجارتی را با افغانستان افزایش داده است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان گفت در 3 ماه نخست امسال به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته و این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط این کشور با تاجیکستان خوب نبوده و با این هم تاجیکستان صادرات برق به افغانستان را متوقف نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رانیل ویکرمسینگا صدر اعظم سریلانکا بر روز جمعه به عنوان رئیس جمهور موقت و تا زمانی که پارلمان سریلانکا جانشین گوتابایا راجاپاکسا را انتخاب کند سوگند یاد کرد. راجاپاکسا به دنبال اعتراضات گسترده به خاطر سقوط اقتصادی به خارج از کشورش فرار و استعفای خود را ارائه نمود. در حالی که مردم در جاده ها جشن می گرفتند، رئیس پارلمان آن کشور وعده داد که باید یک روند سیاسی سریع و شفاف در ظرف یک هفته انجام شود. مجلس نمایندگان آمریکا به زودی بودجه دفاعی 839 میلیارد دلاری سال 2023 آن کشور را تصویب می کند. همزمان قرار است طرح هم از سوی مجلس تایید شود که بر اساس آن هر گونه کمک از سوی وزارت دفاع آمریکا با افغانستان ممنوع قرار می گیرد. اما الهان عمر یک عضو مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا از این طرح ابراز نگرانی کرده است. وی در توییترش نوشته است که افغانستان با بحران بشری وحشتناک روبروست و ایالات متحده باید با تمامی توانایی برای کمک رسانی بشری اقدام کند، نه اینکه محدودیت های بیجا وضع کند. بخش بزرگی از اعضای کنگرس از احزاب دموکرات و جمهوری خواه از این طرح حمایت کردند. آنها گفتند که پنتاگون باید مانع کمک‌های غذایی، طبی و سایر نیازمندی‌ها با افغانستان تحت حاکمیت طالبان شود. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور ملاقات کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت در حالی که آنها مذاکرات را برای اثرگیری روابط با عربستان متحد کلیدی انجام می‌دهند، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است که او را مسئول قتل جمال خاشقچی خبرنگار واشنگتن پست می‌دانند. بایدن که پس از دیدار با رهبران ارشد عربستان سعودی صحبت می‌کرد گفت ولیعهد دست داشتن در این امر را رد کرده و گفته است که مسئولین را مورد بازخواست قرار داده است. حضور بایدن در قصر سلطنتی عربستان سعودی در جده با عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای ولیعهد تلقی می‌شد که تلاش کرده موقف خود را احیا برای برنامه‌های اصلاحی خود سرمایه‌گذاری و روابط امنیتی دولت شاهی عربستان با ایالات متحده را تقویت کند. به نظر می رسید که بایدن آن را اقدام ضروری برای بهبود روابط با بزرگترین صادرکننده نفت جهان در زمان می داند که قیمت گاز و نگرانی ها در مورد جاه طلبی های هسته‌ای ایران افزایش یافته است. جمهوری کانگو روز جمعه اعلام کرد که حزب حاکم جمهوری کانگو در دور اول انتخابات که در ماه جاری برگزار شد پیروز گردیده است. یک روز پس از حمله راکتی روسیه که در یکی از شهرهای مرکزی اوکراین دست کم 23 تن را کشت و بیش از 100 تن را مجروح ساخت، گروه های نجات با سگهای ردیاب در میان آوارها به دنبال افراد بودند که هنوز ناپدیدند. پس از 5 ماهی که از آغاز تهاجم روسیه می‌گذرد، نیروهای روسی با یک فشار قوی برای به دست گرفتن کنترل این منطقه و تلاش برای ضعیف ساختن روحیه قوی رهبران، غیر نظامیان و سربازان این کشور، ساحات دیگر را مورد حمله قرار داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت برایتان فراهم کرده ایم. قرار است ازبکستان به تاریخ 25 و 26 جولای میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان باشد. ولادیمیر نوروف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان، به تازگی در میزگرد در مسکو گفته است که در این نشست بیش از 20 کشور حضور خواهند داشت و تاشکند توقع دارد که هیئتی از طالبان نیز در آن اشتراک کند. هدف از برگزاری این نشست و روابط کشورهای آسیای میانه با حکومت طالبان را همکارم قدیر مشرف با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن به بحث گرفته که با هم میشنویم.
به باور شما دلیل روابط نزدیک ازبکستان با طالبان چی بوده میتونه؟ آیا این روابط به خاطر ترس از تهدیدات امنیتی شکل گرفته یا ای که ازبکستان در پیوند به قضیه افغانستان منافع استراتژیک، ترانزیتی و اقتصادی خود مد نظر میگیره؟
ازبکستان در واقع تلاش میکنه که به نوع از فرصت به وجود آمده استفاده کنه به خاطر انکشاف اقتصادی در کشور خود. و ازبکستان مسئله ترانزیت از مسیر افغانستان مسئله بسیار بسیار مهم است، اما ما ایره نباید به مفهوم روابط نزدیک یا یک دیدگاه بی‌نهایت مثبت نسبت به اداره طالبان در کابل توسط ازبکستان تلقی کنیم. ازبک ها با وجود از اینکه یک اولویت سیاست خارجیشان مسئله انکشاف اقتصادی و تجارتیشان هست، اما مسئله امنیت درشان مهمترین مسئله است و در این قسمت فشار بسیار جدی دارند و خصوصا اینکه توقعاتشان از ثباتی که ممکن بود توسط طالبان افغانستان وجود بیایه برآورده نشد و دیدن که با آمدن طالبان افغانستان به جای از یک کشور امن تبدیل شده، نامی ها ابعاد مختلف خود گرفته و احتمالا او رویاهایی که به سال منطقه میره پشت خودداش و رویاها عملی نخواهد شد.
بله آقای پویش، با توجه به موقف گیری سایر کشورهای آسیای میانه، هدف پشت پرده این نشست آیا چیزی بوده میتونه؟
هدف خاص نداره این نشست. در واقع تداوم دو نشست قبلی، نشست سال گذشته ده تاریخ 15 و 16 جولای در تاشکند برگزار شد. دو رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی دو وقت شرکت کرد، ما به عنوان رئیس دوم سیاسی مثال محتوایی از اون نشست هماهنگ کردیم، تنظیم کردیم و دو هفته در تاشکند بودیم. تمام بحث محتوایی از اون نشست در واقع سر مسئله کنکتیویتی یا اتصال منطقه‌ای بود که چطور آسیای میانه توسط افغانستان به آسیای جنوبی وصل شود و آسیای میانه به مارکت آسیای جنوبی و برعکس آسیای جنوبی به مارکت آسیای میانه دسترسی پیدا کند. به طور مثال مبرتان از اهمیت از اون میگم این بود که در اون کنفرانس این را مطرح کردن که مثلا یک لاریه که سرانجام به خاک ازبکستان میرسد بیشتر از 20 روز در راه است، در حالی که همون لاری از مسیر افغانستان میتونه ظرف 3 روز به خاک ازبکستان با مصرف بسیار بسیار کمتر برسه. بنابراین ازبکانش هم بی‌نهایت مهم است که بتوانن مسیر افغانستان رو به عنوان یک مسیر امن و کوتاه ترانزیتی داشته باشن. اما ازبک‌ها به خوبی میفهمند که امن بودن افغانستان و امنیت افغانستان شرط اولی است. بدون امنیت هیچ مسیر ترانزیتی وجود نخواهد داشت، به چاپ اقتصادی وجود نخواهد.
درست.
در واقع تکمن.
بله ببینن، من پیشتر هم گفتم که ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان گفته که طالبان در این نشست شرکت میکنه، اما اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست گفته که به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. آقای پویش، تعریف مشخص از به رسمیت شناختن یک حکومت بر اساس اصول بین الدول چی است؟ امیال دیپلمات های معرفی شده جانب حکومت طالبان در بیجینگ، ایران و ترمز وجود دارند و برعکس هم عین کار است، تعاملات دیپلماتیک وجود داره اما میگم که طالبان به رسمیت نمیشناسن.
تعامل بین طالبان و کشورهای منطقه وجود داره، اما به رسمیت شناختن به معنای از این که اسناد صادره حکومت را شما تمام نهادهای داخلی کشور خود به رسمیت میشناسین و متقابلا نهادهای داخلی شما اسناد عنوانی از اون حکومت صادر میکنن. به طور مثال اگر یک نامه از وزارت خارجه امارات اسلامی طالبان به یک کشور میره و اون کشور اون نامه رو به رسمیت میشناسه و طبق از او عمل میکنه، یا سند تحصیلیشه یا هر چیز دیگه شه، در صورت بله او به معنای رسمیت شناختن است که طالبان هنوز وارد از این مرحله نشدن.
بله.
و کشورهای منطقه تا رسیدن به این مرحله بسیار یک فاصله طولانی رو
میشه. آقای پویش، بسیار کوتاه اگر بگین، آقای نوروف روی حکومت همشمول تاکید کرده که تنها خاص ازبکستان نیست، سایر کشورها هم خواسته، چرا طالبان در یک سال دست به این اقدام نزدن؟
طالبان نمیخواهند که غیر از خودشان هیچ کسی دیگه در نظام که در افغانستان شکل میگیره و حضور داشته باشه، و در واقع میخواهند با انحصارگری ایدئولوژی تکروانه خود بر افغانها تعمیر بکنن که این مسئله نمیتونه در افغانستان امنیت بیاره. به کشورهای منطقه میفهمند و به خاطر همین سر از این مسئله تاکید دارن که در افغانستان امنیت بیاره و اونا بتونن از این امنیت حاصل به نفع اکتشاف منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای استفاده کنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جیمز کننگهام عدم تغییر رفتار طالبان در یک سال گذشته را تأسف بار خوانده و گفته که طالبان با وضع قوانین سختگیرانه افغانها را مایوس ساختند. آقای کننگهام در صحبت با همکارم ژیلا نوری گفت که یکی از عوامل عمده در برسمیت شناختن طالبان تغییر رفتار آنها با مردم افغانستان و خصوص اعاده حقوق زنان و دختران افغان است. جیمز کننگهام در واکنش به گزارش کشتار افغانها توسط کماندوهای بریتانوی در سالهای 2011 و 2012 که در آن زمان به حیث سفیر در افغانستان کار میکرد گفت که او از این اتهامات آگاه نبوده و چنین توضیح داد.
Not really aware
من واقعا از این موضوع آگاهی نداشتم و جنگ شدید ادامه داشت. گزارش های برای ما رسیده بود که در آن کشتار فراقانونی و رفتار بد توسط متحدین و قوای آمریکایی گزارش شده بود. بسیار دشوار بود که از این مسائل چشم پوشی کنیم. من اطمینان کامل دارم که قوای آیساف و مقامات مسئول هر آنچه که می توانستند در این مورد تحقیق کردند و اتهامات را بررسی کردند. متاسفانه برخی اوقات خشونت ها اتفاق می افتد و شک ندارم. اکثر اوقات مردم محل که در این مسئله دخیل بودند نظامیان را مسئول می دانستند. بدین معنی که ما به ایساف اعتبار نداشتیم. اما من اعتماد دارم که ما هرچی که توانستیم برای پیگیری اتهامات انجام دادیم و تلاش کردیم معلومات بیشتر پیدا کنیم که واقعیت است یا خیر و به آن رسیدگی کنیم. من از مقامات بریتانیایی انتظار دارم تا آنها در این مورد و اتهامات تازه تحقیقات مشابه انجام دهند.
توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان، با وزیر خارجه طالبان در دوحه ملاقات کرد. به نظر شما ایالات متحده از طالبان انتظار دارد که تغییر کنند و فکر میکنید که در یک سال گذشته آنها تغییر رفتار دادند؟
طالبان در این یک سال تغییر نکردند که جای تأسف است و وضعیت مایوس کننده می باشد که ما نگران بودیم که حکومت طالبان به جهت نادرست می رود و اکنون جامعه جهانی نیز نگران شده است. این نگرانی ها مردم افغانستان را در وضعیت قرار داده که حقوق و آزادی های خود را درک کردن نتوانند و متاسفانه این وضعیت اکنون مشخص شده است. موقف ایالات متحده و اکثریت شرکای ما در افغانستان یکسان بوده و تغییر نخواهد کرد. طالبان باید از طرف مردم افغانستان مشروعیت بگیرند و آنها باید به معیارهای حقوق بشری و آزادی‌های فردی به ویژه حقوق زنان احترام گذارند. این شرایط است که در آینده از آنها انتظار می‌رود. ما روی آن تاکید داریم و باید آنها شرایط خود را مناسب سازند. ما می‌دانیم که بین اعضای گروه طالبان نیز تفاوت‌های وجود دارد و رهبری آنها نیز دیدگاه‌های متفاوتی دارند. در بین آنها کسانی هستند که هنوز امیدوارند که ایالات متحده و سایر کشورها طرفدار نظریات بیشتر میانه‌رو هستند و باید افغانستان را از این دیدگاه اداره کنند. برخی دیگر به این نظرند که ایالات متحده را فریب دهند تا به رسمیت شناخته شوند. اما تراژدی اصلی روابط ما با طالبان است و روابط مردم با طالبان و جامعه جهانی می باشد.
آیا تشکیل حکومت همشمول گزینه برای به رسمیت شناختن طالبان است؟
فکر می کنم که این مسئله بین المللی است و حتی برای شماری از کشورها، نه تنها برای ما بلکه برای سایر کشورها در قبال افغانستان به شمول ایران، چین و روسیه خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان هستیم و این یکی از دلایل قوی برای به رسمیت شناختن یا مشروعیت طالبان در افغانستان شمرده می شود. آنها تلاش می کنند که قواعد خود را بر مردم تحمیل کنند. از تجارب سیاسی دیده می شود که نمی توان باور کرد که آنها می خواهند در افغانستان مفکوره سختگیرانه خود را داشته باشند و آینده را نیز از دیدگاه خود می‌بینند و آنچه که برای مردم مناسب است و قابل قبول باشد. ما شاهد بالا رفتن تنش‌ها و انکشافات هستیم و انتظار می‌رود در صورتی که طالبان بر روش‌های خود تأکید کنند و همین طور پیش بروند وضعیت بدتر می‌شود.
وزیر دفاع طالبان اخیراً گفته است که قطر یک متحد عمده ناتو ایالات متحده می خواهد همکاری دو جانبه در بخش امنیتی و دفاعی با افغانستان داشته باشد. این مسئله به روابط طالبان و ایالات متحده چی معنی دارد؟
من گزارش های مربوط را دیدم و بسیار عمومی نوشته شدند. چیز مشخص در آن نیست. برایم جای تعجب خواهد بود که در آن به یک سطح بسیار دلگرم کننده صحبت شده باشد. طالبان مایوسانه میخواهند نشان دهند که روابط خود را با سایر کشورها بیشتر ساختند و آنها از قبل با قطر روابط داشتند و طی دو سال گذشته به دلایل مختلف این روابط رشد کرده است. من آینده ای را نمیتوانم تصور کنم که قطر و طالبان چه روابط امنیتی خواهند داشت. ما اکنون در بخش مبارزه با دهشت افغانی، القاعده و گروه خراسان در افغانستان علاقه‌مندی داریم و فکر می‌کنم بسیاری از ما می‌خواهیم به طریق در افغانستان با طالبان همکاری کنیم، البته اگر امکان مبارزه با دهشت افغانی وجود داشته باشد، اما تا کنون نشانه خاصی وجود ندارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها را از صدای امریکا میشنوید. میزان علاقمندی معتادان به ترک اعتیاد در ولایت غزنی رو به افزایش است و شمار زیادی از معتادان و گونه داوطلبانه به شفاخانه تداوی معتادان به مرکز این ولایت می آیند. سید رحمان یکی از مریضان معتاد است که همراه با همسر خود در شفاخانه ترک اعتیاد در ولایت غزنی بستری است. لطیف یعقوبی با جزئیات بیشتر مطلب در این مورد.
دو دهه استعمال مواد مخدر سید رحمان را این گونه لاغر و ژولیده ساخته است. او در این مسیر تنها نبوده، 22 سال پیش در اولین سالهای زندگی مشترک با پلواشه هر دو به دام این پدیده گرفتار شدند. اکنون اما در نگاه‌هایش موجی از امید دیده می‌شود. هر دو با میل خود در مرکز ترک اعتیاد در ولایت غزنی بستری شدند.
22 سال میشه که دو ما یک جا عملی شدیم. نه از کسی دیگه، از دست خود ما. از کسی از واسش پراس، قد ما مونه، ما منکر نیستیم. از کسی از واسش پراس، بختی ما رسانده.
سید رحمان در حال بهبودی است، اما پلواشه هنوز هم در وضعیت بدی به سر میبرد. هرچند به گونه جدی تحت مراقبت دکتران قرار دارد، آنان یک بخش مهم عمر خود را فقط دود کرده. اما با این همه تلاش برای صحتیاب شدن پلواشه و سید رحمان را به برگشت بر روزهای خوب در آینده امیدوار ساخته است.
زد 90 مرده طالبان و مرده که حکومت کزی بخینایم غصر تداوی سوی نایم. زد پا قبل دولت که دره و قبل که تداوی سوی خلاص سوی نایم.
همانند سید رحمان و پلواشه، خانواده های دیگری نیز در افغانستان داستان های همسانی دارند. جامعه‌شناسان میگویند انجام کارهای سخت توسط خانم‌ها در بخش‌های دوردست کشور و همچنان اعتیاد مردان خانواده، زنان آن فامیل را متأثر و قربانی این بلای خاموش ساخته است.
طفلی که در یک خانواده زندگی میکند که پدرش آلوده به مواد مخدر هست، خدای نخواسته مادرش به مواد مخدر آلوده هست، خود محیط باعث می‌گردد که طفلی که در او خانواده زندگی میکند به احتمال زیاد آلوده به مواد مخدر میشه.
در حالی که میزان علاقمندان ترک اعتیاد و مراجع آنان به مراکز درمانی افزایش یافته، اما بر بنیاد گزارش ها فعالیت بیشتر شفاخانه های تداوی معتادان در کشور به دلیل قطع کمک های جامعه جهانی متوقف شدند. با این حال حکومت طالبان نیز با پیروی از دستور رهبرشان در تلاش جلوگیری از تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تغییر بعدی تکنولوژی ممکن است چیزی به نام ویب 3 باشد که در ابتدا بر اساس تکنولوژی برای پول دیجیتال ایجاد شده بود. برخی از کارآفرینان زن در زمینه تکنولوژی می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که آنها نیز در این تکنولوژی دخیل می‌باشند. شرح بیشتر این مطلب را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
هنگامی که ماری کریس بونزو در پیدا کردن زنان علاقمند به ویب 3 یا ویب 3 با مشکل مواجه شد، گروه خود را با نام Women in Web 3 راه اندازی کرد.
ویب 3 انقلاب بعدی اینترنت است. هر پایگاه اینترنتی، سازمان و اقتصاد دیجیتال در حال غیر متمرکز شدن است.
ویب اولیه بیشتر در مورد ارتباطات مبتنی بر متن بود. آنچه که ویب 2 نامیده شد، تجارت الکترونیک و رسانه‌های اجتماعی را به ارمغان آورد. ویب 3 نوید یک اینترنت غیر متمرکز با آزادی کنترل یا فروش سوابق خود و عضویت در جوامع بدون قول‌های رسانه‌ای اجتماعی را می‌دهد. ویب 3 همچنان کارآفرینان، رهبران و تکنولوژیست های زن را جذب می کند که می گویند ویب 3 آغاز نو برای صنعت تکنولوژی مردانه ارائه می کند. جیمی شمیت، کارآفرین BFF، گروهی را تأسیس کرد که هدف آن مشارکت بیشتر زنان و افراد غیر مضاعف در ویب 3 بود.
فرصت های زیاده در مورد امور مالی، تجارت، جامعه و شبکه وجود دارد که نادیده گرفته می شوند.
الکس کاولاکوس، یک تن از بنیانگذاران متا انجلز، یک جامعه عضویت توکن غیر قابل تعویض یا NFT است. اعضای بالقوه با خرید NFT قطعه از هنر دیجیتال که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین ایجاد شده است با آن ملحق می شوند. هر بار که یک عضویت NFT فروخته می شود، 1% از فروش به هنرمند و متا انجلز می رسد.
این در مورد به دست آوردن پول نیست، این در مورد اطمینان ادامه تجارت ماست.
اولینکا اودنیران، متخصص امنیت سایبری، شورای بلاکچین زنان سیاه‌پوست را برای تبلیغ زنان سیاه‌پوست به عنوان مهندسان بلاکچین وب 3 تأسیس کرد.
توانایی آن برای ایجاد شفافیت و در نتیجه مسئولیت پذیری، من واقعا آن را وسیله برای کمک به جامعه خود می دیدم که بتواند آزادی مالی را به دست آورد.
در حالی که هنوز باید انتظار مان تا ظرفیت ویب سی دیده شود، این زنان اکنون گرده هم می آیند تا ببینند چگونه می توانند بخش از آن باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و آخرین گزارش این ساعت این که ایالات متحده اخیراً به جمع 45 کشور دیگر پیوست که در مورد هماهنگی تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط روسیه در اوکراین توافق کردند. از این میان هلند گفته است که ممکن برای تحقیقات یک محکمه ویژه ایجاد شود. لیزا برایند، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
وبکی هستار، وزیر خارجه هلند، گفت که عدالت باید علیه جنایات ادعا شده روسیه در اوکراین تامین شود. او گفت که این اقدام احتمالاً با ایجاد یک محکمه ویژه برای بررسی این جنایات صورت خواهد گرفت.
The way I understand it, we have to fill the vacuum and the ICC here doesn't have the jurisdiction. So I can imagine that you know we do.
تا جایی که میدانم ما باید این خلا را پر کنیم و محکمه بین المللی جرایم صلاحیت این کار را ندارد. بنابراین تصورم این است که باید روی ایجاد یک محکمه ویژه فکر کنیم. در مورد هلند باید بگویم که ما با نگاه باز به این مسئله میپردازیم. احتمالاً کار آسانی نخواهد بود. معیار در این مورد وجود دارد که در همکاری بیشتر دوستانمان از جامعه بین المللی انجام خواهد شد.
اوکراین قبلاً خواستار ایجاد چنین محکمه شده بود. شبه محاکمه که در آن جنایات در جریان نسل کشی رواندا یا یوگسلاویای سابق مورد تحقیق قرار گرفته بود. به داده به زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک باری دیگر این درخواست را از طریق یک سخنرانی ویدیویی که در جریان نشست به اصطلاح حسابدهی اوکراین روز پنجشنبه بیان شد در حالم تکرار کرد. کشورهای شرکت کننده در این نشست $20 میلیون برای حمایت از محکمه بین المللی جرایم و کارشناسان دیگری که جنایات ادعا شده توسط روسیه در اوکراین را بررسی می کنند تعهد کردند. روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده است. محکمه بین المللی جرایم صلاحیت تعقیب مجرمان مظنون در جنگ اوکراین را ندارد، زیرا نه اوکراین و نه روسیه عضو این محکمه می باشند. اما کریم خان، سارنوال این محکمه، می گوید که این محکمه ابزار قدرتمند برای پیاده کردن عدالت دارد و هماهنگی میان کشورها در این راستا بسیار مهم بود.
This has to go beyond Ukraine because every life matters.
این باید فراتر از اوکراین باشد، زیرا هر زندگی بسیار مهم است. هیچ کس در جهان نسبت به کس دیگر با ارزشتر نیست.
عذرا زیا، فرستاده حقوق بشر ایالات متحده به نمایندگی از انتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، گفت که ادعای جنایات روسیه در اوکراین منعکس کننده جنایاتی است که در جاهای دیگر صورت گرفته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا دارم.